نیست اولین کتاب هنوز در همه اون چیزهایی که در اون کتاب های اصل بیانگی بود رو افاده می کنند. بابودان غفور با مقابله هیچ خلق یک کلمه هم سخن نگفتند، ولی منفیت تاجیک رو در همه اون شکلی که داشت حمایه کردند. اساس تیزیس، اساس نکته نظری بابودان غفور در این کتاب اون است که اون خلقی که در اصل میانه زبان ایرانی را پیش میبرد خلق تاجیک است و این خلق به آسیای میانه از هیچ کجا نآمده است، این صاحب آسیای میانه است.
با سرود از محمد سید احمدوف آوازخوان تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
پسر در انجمن دعوای دانای مکان، ای پسر در انجمن دعوای دانای مکان، نیک بینگر نیک بشنو میلی بدرای مکان، اندرون را پاک و زیبا دار همچون او بخار، اندرون را پاک و زیبا دار همچون او بخار، با تین زیبا نباشد ظاهر آرای مکن، ظاهر آرای از خدای مهربان آید همه، با قضا گردن بینی اندیش فرسای تکن، حکم حکمی هم بود فرمان شو فرمانی خدا، جز به فرمانی خدا فرمان فرمای مکن، جز به فرمان خدا فرمان فرمای مکن. استواری پیش کنن در نبردی چون روی رامی نکن، در جوانی رای پیران چون روی رامی نکن، چون به پیری ها رسیدی کاری برنای مکن.
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان پر از نشاط و شادی.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارم.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه ما و مخاطبان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکرار جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، دوستان خوب شنونده جاذبه های ایران زمین، سلام بر شما. آرزو میکنیم که تنتان سالم باشد، دلتان شاد و لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. برنامه جاذبه های ایران زمین را بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده هستم. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان تقدیمتان میکنم. دعوت میکنم با ما در این برنامه همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در هفته گذشته همراه با شما هم سفر بودیم در استان فارس و شهر لار و شما آشنا شدید با بازار قیصریه. در این هفته نیز در این شهر هستیم و شما را آشنا میکنیم با جاهای دیدنی در اطراف بازار قیصریه لار. مجموعه تاریخی باغ نشاط. عمارت تاریخی باغ نشاط در داخل شهر لار و در کنار رودخانه خوش قرار دارد. از ویژگی‌های بارز این عمارت میتوان و گچبری‌های زیبا، مقرنسکاری های بی نظیر و عوض های هشت گوشی در محوطه نخلستان اشاره کرد که چشمنداز زیبایی را به این عمارت بخشیدند. این باغ شامل زیرزمین، همکف و طبقه اول می باشد. زیرزمین این عمارت در سالهای اخیر با عنوان زورخانه سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. باغ نشاط لار در تاریخ 17 مرداد 1382 در فهرست آثار ملی ایران و ثبت رسیده است. لار یکی از شهرهای کمتر شناخته شده ایران در جنوب شرقی استان فارس می باشد. در دوران قدیم لار به منطقه وسیع جنوب ایران گفته می شد. شهری که بسیاری از ایرانیان ساکن شیخ نشین های جنوب خلیج فارس با آنجا مهاجرت کردند. در عصر صفویان این منطقه با واسطه قرار گرفتن در جاده تجارتی اصفهان و خلیج فارس اهمیت بسیاری داشت. لار در دوران صفوی حکومت نیمه مستقل داشت و حاکم آن از عمارت زیبا به نام باغ نشاط منطقه را کنترل می کرد. این باغ در دوران صفوی مرکز حکومت لار بوده است. پس از ساخت باغ و عمارت نشاط در دوره صفوی تا دوره قاجار بخشایی به مجموعه افزوده شد. یکی از این موارد به زمان نادرشاه افشار برمی گردد. او در شکل دهی و آرایش باغ نشاط نقشی مؤثر داشت. در حال حاضر این بنای تاریخی دستخوش تحولات زیادی شده و متاسفانه طبقه دوم و بادگیر آن به صورت کامل تخریب شده است. بخشای دیگر آن نیز به دلیل فرسودگی نیازمند حفاظت و نگهداری است. معماری باغ نشاط لار. باغ نشاط لار با ابعاد 135 متر در 35 متر مستطیل شکل است. عمارت باغ ایوان بلند و خیره کننده ای دارد که ارتفاع آن نزدیک به 2.5 متر است. در دو طرف ایوان درهای چوبی به چشم می خورد. روبروی بنا حوض سنگی و چند ضلعی قرار دارد و جویه های آب سنگی که در طول این باغ جریان دارند به آن متصل می شوند. در وسط شاهنشین عمارت منفذی 8 ضلعی برای نورگیری و تهویه هوای زیرزمین قرار دارد. این مجموعه دارای گچبری‌های زیبا، مقرنس‌کاری‌های ظریف و حوض‌های 8 گوش در میان نخلستان است و حمام و گرمخانه نیز دارد. یکی از نکات جالب توجه عمارت باغ نشاط قرینه ساخته شدن تمامی بخش‌های آن است. آشنایی بیشتر با باغ نشاط را در یک گزارش تقدیمتان می‌کنیم، شنونده باشید.
باغ نشاط در داخل شهر قدیم لار در کنار رودخانه خشک و در ضلع شمالی پل عباسی قرار گرفته. این عمارت در وسط باغی به نام نشاط قرار داره و هم باغ و هم عمارت هر دو به نام نشاط مشهورند. عمارت از ساختمان‌های مختلفی تشکیل شده. عمارت باغ نشاط در دوره صفویه مرکز حکومت لار بوده. مساحت این باغ حدود 1 هکتار و پوشیده از درختان کنار و نخله. عمارت اصلی باغ نشاط در 3 طبقه بنا شده و ارتفاع ایوان اون به 2.5 متر میرسه. در وسط شاهنشین عمارت منفذی 8 ضلعی جهت نورگیری و تهویه هوای زیرزمین قرار داره. بنا دستخوش تحولات زیادی شده و طبقه 2 و بادگیر اون به صورت کامل تخریب شده. عمارت با گچبری‌های زیبا، مقرنس و حوض‌های 8 گوش در میان نخلستان همراه با عمارت حمام و عمارت زاویه دراویش شکل گرفته. حمام باغ نشاط در بخش شمالی باغ نشاط قرار داره و احتمالاً تاریخ بنای اون همزمان با عمارت اصلی و مقارن با دوران افشاریه بوده. حمام با سقف هلالی و ستونهای سنگی مارپیچ و آهک‌بری‌های زیبا معماری جالب توجهی داره. فضای داخلی حمام شامل بخش‌های مختلف از جمله گرمخانه و خزینه است و نیز بر دیوارهای اون نقوش تزئینی و خطوط نستعلیق بسیاری ترسیم شده. نقاشی‌های دیواری این حمام با ظرافت بسیار خاصی کشیده شده.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه‌های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
ما در حوزه صنعت و تجارت در شهرستان 6 شهرک و ناحیه صنعتی داریم که 190 واحد تولیدی در این شهرک ها و ناحیه صنعتی مشغول فعالیت هستند با جمعیت شاغلی بالغ بر 2000 نفر. در کنار این شهرک های صنعتی ما کارخانه سیمان لارستانه داریم که در طول روز 450 تن تولید روزانه داره و بالغ بر 55% تولیدات کارخانه صنعتی کارخانه سیمان ما به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشه و خوشبختانه یکی از کارخانجات سیمان موفق در سطح کشور میباشد. ما در کنار بحث صنعت بحث تجارت داریم که یکی از ویژگی های خاص شهرستان ماست. گمرک تجاری رو داریم که یکی از بسترهای خوب شهرستان در کنار فرودگاه بین المللی حضرت آیت الله آیت اللهی که ما در طول هفته بالغ بر 28 پرواز خارجی و داخلی داریم و همین موضوع باعث شده که رونق خوبی بده به بحث تجارت در کنار تولیداتی که داریم در کنار واحدهای صنعتی فعالی که اینجا هستند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب،
تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، شما همچنان همراه هستید با جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی. ما همچنان در شهر لار هستیم و جاهای دیدنی اطراف بازار قیصریه لار را خدمت شما خوبان معرفی میکنیم. یکی دیگر از جاهای دیدنی اطراف بازار قیصریه باغ ملی لار است. در باغ ملی لار درختان نخل زیبایی قرار دارند که با آب و هوای گرم و شرجی این منطقه بسیار سازگار هستند. این مجموعه در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است و یکی از قدیمی‌ترین حمام‌های ایران در این باغ قرار دارد. از لحاظ جغرافیایی این باغ و عمارت دلربا در ضلع شمالی پل عباسی و کنار رودخانه خشک در فضای سرسبز و چشم نواز قرار گرفته است. موزه لارستان و بازار قیصریه نیز در حوالی این باغ قرار دارند. حمام باغ نشاط لار در بخش شمالی مجموعه باغ نشاط قرار دارد و احتمالاً تاریخ بنای آن همزمان با عمارت اصلی بوده است. البته سنگ نوشته‌ای با تاریخ 1305 روی رختکن حمام به چشم می‌خورد که مقارن با سالهای پایانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است. این حمام با سقف هلالی، ستون‌های سنگی مارپیچ، معماری جالب توجهی دارد. در سقف حمام نورگیرهای تعبیه کرده‌اند که برای جلوگیری از ورود هوای سرد بیرون و خروج هوای گرم داخل با شیشه پوشیده شده است و نور حمام را از طلوع تا غروب آفتاب تأمین می‌کند. همچنین می‌توان سنگ‌های قدیمی آن را در گوشه و کنار به صورت محدود مشاهده کرد. حمام باغ نشاط از قسمت‌های ورودی، بینه، میاندار و گرمخانه اصلی تشکیل شده که نقوش آهک‌بری شده دیوارهای آن تا حدودی باقی مانده است. ساختار ورودی به صورت پیچاپیچ است تا از ورود هوای سرد و درون بینه جلوگیری کند. در حال حاضر ورودی حمام از جانب باغ است که آن را در دهه‌های اخیر و بنا اضافه کردند. ورودی اصلی اکنون بسته است. در قسمتی از فضای حمام بینه یا رختکن حمام نشین برای قبل و بعد از استحمام وجود دارد و حوضچه نچندان بزرگ در وسط آن ساخته شده است. این حوضچه هم به عنوان آبنما و هم به عنوان پاشویه آب سرد قابل استفاده بوده است. با توصیه شیخ بهایی از این حوضچه برای جلوگیری از بیماری های همچون زکام و سرماخوردگی مانند دیگر حمام‌های قدیمی استفاده می‌شد. میاندر که سرخان نیز نامیده می‌شود بین دو بخش بینه و گرمخانه قرار دارد و به صورت دهلیز پیش در پیش ساخته شده است. در قسمت میاندر دو چپه حوضچه در دیواره‌های دو طرف جای گرفتند که آب آنها از خزینه آب گرم تأمین می‌شود. یکی از موارد استفاده از میاندر محبوس کردن بخار آب ناشی از آب این دو حوضچه بود که مانعی برای ورود هوای سرد بینه به داخل گرمخانه اصلی محسوب می شد. میاندر با دو ورودی به گرمخانه اصلی متصل است. ورودی اول خزینه آب گرم. این خزینه دیگ مسی دارد و وظیفه انتقال گرمای آب جوش درون خود و آب اطراف را بر عهده داشته. متاسفانه در حال حاضر این دیگ وجود ندارد. آب دیگ مسی توسط کوره حمام گرم می شد که در پشت حمام واقع است. ورودی دوم خزینه آب سرد. از خزینه آب گرم کوچکتر و از آب سرد پر بود. سالن گرمخانه اصلی. سقف این سالن دارای نورگیر است و 4 ستون پیچدار و تاقهای 7 و 5 جناغی دارد که بار سنگین سقف را به دوش می‌کشند. دیوارهای این سالن با نقوش آهک‌بری و زیبایی تزئین شده‌اند. تف سالن دارای تونل‌های مارپیچ برای عبور آب گرم از خزینه است. این تونل ها برای گرم کردن کف نشیمنگاه حمام، تخلیه خزینه و ایجاد تعادل گرمایی استفاده می شد و بخش دیگر گرمخانه محلی جداگانه و با عمق بیشتر از سطح گرمخانه است که برای استفاده از مواد بهداشتی، حنا و غیره استفاده می شد. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسید. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و با برخی از جاهای شهر لار از طریق جاذبه های ایران زمین آشنا شدید سپاسگزار هستیم. سفر ما در لار همچنان ادامه دارد. در برنامه هفته آینده شما دعوت میکنیم که انشاءالله با ما همراه باشید. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
دوستانی شنونده، در این لحظه یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود فراوان بر شما باد. آرزو میکنیم که تنیتان سالم باشد، اوقاتتان خوب و خوش و از آرامش روح و روان برخوردار باشید. دوستان عزیز شنونده، برنامه یک گوهر را تقدیمتان میکنیم. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمتتان. پس که قصد همراهی دارید، بفرمایید با ما همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر، در برنامه این هفته مهمان محترمی داریم، سرکار خانم مهسا حیاتی. ادامه معرفی کامل را به خود مهمان محترم می سپاریم. خوش آمدین به برنامه ما. خودتان را کاملا برای ما و شنونده های ما معرفی بفرمایین.
مهسا حیاتی هستم، متولد مهر 1371، در تهران به دنیا آمدم. شغل پدرم تولید کننده بست داربستم، بزرگترین تولید کننده توی کل کشور. مادرم خانه‌دار هستم و یک برادر دارم به اسم علیرضا.
بله، بسیار خرسند و خوشحال هستیم از اینکه شما مهمان برنامه یک گوهر هستین. خانم حیاتی، از دوره تحصیل خودتان برای ما و شنونده های ما بگین و خاطرات آن دوره و اینکه چه مسیرهایی را طی کردین تا به موفقیت رسیدین؟
از اول دبستان تا پیش دانشگاهی توی مدرسه غیر انتفاعی تحصیل کردم و از این سوال خوشم نمی اومد، اینکه بپرسم پدر چی کار است. اول دبستان بودم، ازم پرسیده بودن که پدرتون چی کار است. من دوست نداشتم بگم پدرم کارخونه داره و مغازه داره، گفتم پدرم وانت داره، توی وانت کار میکنه. به خاطر اینکه یکی اینکه دوست نداشتم بدونم پدرم چی کار، و اینکه میترسم از بابام پول بیشتری بگیرن، به خاطر اینکه متوجه این موضوع بشن. از سوم دبستان تا اول دبیرستان من معلم ریاضی داشتم همیشه. اول دبیرستان یه اتفاق عجیبی توی زندگی من افتاد. اون معلم ریاضی برای اول دبیرستان من یه تحولی درون من شکل گرفت. باعث شد که من ریاضیم 20 بشم. و از اونجا بود دیگه معلم خصوصی به خونه ما نیومد. و هی رفته رفته من احساس کردم توی ریاضی یه استعداد خاصی دارم. گذشت تا دوران پیش دانشگاهی. دوران پیش دانشگاهی من یک ساعتی درست کردم به اسم ساعت سخنگو که این ساعت با توجه به زمانی که حالا شما تنظیم میکنین و اون صدایی که دوست دارین از خواب بیدار میشین. گذشت، پیش دانشگاهی تموم شد، دوران دانشگاه رسید. سال اول ریاضی کاربردی قبول شدم و خانواده‌ام به هم گفتن که آخر ریاضی کاربردی میشه استاد دانشگاه و درآمد زیادی نداری. گفتم خب چی کار کنم؟ گفتن که برو مدیریت پروژه بخون. به خاطر شغل پدرم که بود رفتم مدیریت پروژه خوندم. یعنی دو ترم ریاضی کاربردی بود، بعد انصراف دادم رفتم مدیریت پروژه خوندم. اونجا هم دو ترم خوندم ولش کردم چون به هیچ عنوان بهش علاقه نداشت. بعد در طی دوران تحصیلم دوست داشتم مستقل باشم، یعنی مستقل از پدرم کار کنم و میگفتم که من هیچ کاری بلد نیستم به غیر از شغل پدرم، چون از 19 سالگی شروع به کار کردم. کنکور دادم، گفتم که من نمیتونم ریاضی بخونم نه مدیریت پروژه، چون مدیریت پروژه یکی از شاخه های مهندسی صنایع است، من دوستش نداشت. الکترونیک قبول شدم و دوست داشتم الکترونیکو، چون پیش دانشگاهی من اون ساعت رو درست کرده بودم و برام یه احساس شوق ایجاد میکرد. کاردانی خوندم، کارشناسی. توی دوره کارشناسی یکی از اساتید ریاضی بهش باز اون حس اول دبیرستان به هم برگشت، به من درس معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی یاد میدادن، خانم دمرچلی. ایشون اون اتفاقه رو دوباره برای من تجدید کردن و باعث شد که تنها، یعنی دوتا از درسایی که توی دانشگاه من 20 بشم همین دوتا بود و شروع به تدریسش کردم به صورت مجازی توی کانال تلگرام. حالا تدریسی که انجام دادم به صورت رایگانه که همه افراد میتونن ازش استفاده بکنن. و یه کاری هم که توی دوران تحصیلم انجام دادم، یعنی توی دوران لیسانسم اومدم یه دستگاهی اختراع کردیم با یکی از همکلاسی‌هام به اسم آقای خسروی زاده. این دستگاه سطح سرم، سون و دستگاه اکسیژن رو میسنجه، طوری که شما شاید براتون پیش اومده باشه برین درمانگاه سرم بزنین و منتظر اون پرستار باشی که بخواد بیاد اون سرم از دستتون در بیاره. این دستگاه چجور کار میکنه؟ این که شما نصبش میکنین روی اون سطحی که میخواین، حالا ممکنه سرم، سون و دستگاه اکسیژن باشه، اون آب مقطرش، و از طریق اپلیکیشن یا آی پی روی دستگاه هوشمندتون مثل ساعت، موبایل، تبلت نشون میده که سطح اون مایع چقدر، اصلا به اون بیمار وصل شده یا وصل نشده. چرا ما این کار کردیم؟ چون باعث اون آرامش روانیه توی اون مدت خیلی برای همه مهمه و ممکنه اون پرستار انقدر سرش شلوغ باشه که نتونه به همه بیمارا هی تک تک بره تو اتاقا و بخواد رسیدگی بکنه، و باعث شد ما این دستگاه رو درست بکنیم. در دوران دانشگاه این کارهایی که انجام دادم این بود از لحاظ درسی، ولی فعالیت‌هایی که من انجام دادم در طول دانشگاه، یعنی یک بازه زمانی رسید که من احساس پوچی کردم، احساس کردم که من آدم به درد نخوریم و هیچ کاری بلد نیستم انجام بدم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خانم حیاتی، تشکر میکنیم از حضور گرمتان در این برنامه. بفرمایین که چه کسانی تاثیرگذار بودن در مسیر موفقیت های شما؟
یکی از اساتید خیلی روی من تاثیر میذاشت به اسم استاد حشمت پناه، هر جایی که هستن خدا حفظشون بکنه. احساس پوچی میکردم، رفتم سر کلاس سوال درسیمو پرسیدم، هیچ کس سر کلاس نبود و بهشون وقتی سوال درسیمو پرسیدم گفتن که استاد یه سوال خارج از درس بپرسن، گفتن که بپرس. گفتم استاد من مدتیه که احساس پوچی میکنم و احساس میکنم آدم به درد نخوریم. گفت خب چی کار میکنی؟ گفتم که من از 19 سالگی کار کردم، معادلات دیفرانسیل یاد میدم، محاسبات، تایپ دهنگشتی، همه اینها رو بلدم. بعد به صحبتام کامل گوش میداد و براشون گفتم استاد من قبل از شما با یه استاد دیگه صحبت کردم، به من گفتن که تو به خاطر اینکه همه چی داری نمیتونی تو زندگیت فرد موفقی باشی و من خیلی سرخورده شده بودم. بعد به استاد حشمت پناه که اینا رو تعریف میکردم گفتم خب استاد شما چی میگین؟ گفتم نکنه شما میخواید به من بگید که به خاطر اینکه همه چی داری هیچ کاری نمیتونی تو زندگیت انجام بدی؟ بعد یه لبخندی زد گفتش که ببین حضرت علی نخلستان هایی که درست کرد برای خودش درست نکرد، برای مردم درست کرد، بیا ثروت آفرینی کن. گفتم که ثروت آفرینی؟ گفت آره، بیا یه کاری کن، شغل ایجاد کن. گفتم که باشه و ازشون تشکر کردم اومدم خونه. از مسیر دانشگاه تا مسیر خونه من داشتم فکر میکردم که چی کار بکنم. اومدم به پدرم گفتم که بابا بیا پمپ بنزین بزنیم. گفت من که چنین سرمایه‌ای ندارم. گفتم بابا سودش خیلی زیاده. گفت من نه این کارا رو نمیکنم. گفتم که باشه. بعد تو ذهنم بود که چی کار باید انجام بدم. برگشتم به اصالت خودم. خب توی کاشون عرقیجات خوبی میفروشن و مردم هم خریدارش هستن. رفتم کاشان، خودم به تنهایی عرقیجات میخریدم، میآوردم تهران میفروختم. خب اوایل کار سخت بود به خاطر اینکه انقدر آدمهای مختلف میرفتن از جای مختلف عرقیجات میخریدن مثل گلاب و میگفتن مزه آب میده و اون ترس توی وجودشون بود. بعد نمایان چیکار کردن؟ گفتم که شما بیاین محصول من رو بخرین، استفاده بکنین، تموم شد بعدش پولش رو به من بدید. و اینطوری شد که گسترش پیدا کرد. تو همین حین که داشت گسترش پیدا میکرد پدرم برگشت گفتش که ببین تو با این کارت داری آبروی منو میبری، آبروی چندین و چند ساله منو داری با یک کار کوچیک از بین میبری. گفتم که یعنی چی؟ گفت گلاب فروختن نون و آب واسه آدم نمیشه، بیا برو تو کار آهن، آهن سودش زیاده ولی این سودش کمه. بعد من گفتم که من این کارو واقعا دوست دارم، نمیتونم ازش دل بکنم. گفتش که خب چقدر بفروشی راضی هستی؟ هر چند تا کامیون که میخوای بفروشی بگو من پولش رو به تو میدم، دیگه این کارو نکنی، دست از این کار برداری. گذشت. گفتم که من این کارو انجام میدم و واقعا دوستش دارم، چون آدم به یه کاری که علاقه داشته باشه، عشقش باشه، هم تا بدترین چالش ها رو انجام میده و میره جلو. و رفته رفته هی پیشرفت کردم، رفتم جاهایی که مسافرت گزارش میگرفتم میذاشتم توی پیجم. این بود که من اسم پیجم رو گل حیات گذاشتم. خب بعضیا میگفتن که گل حیات یعنی چی؟ میگفتن که خب فامیلیم که حیاتیه، خودمم گلم، ولی حالا اون یه آخرش رو برداشتم. و پدرم از جمله افرادی بود که الان در حال حاضر داره مشوق من میشه و من رو حمایت میکنه. برای خیلیه که این موضوع رو تعریف میکنن به من میگن که شاید پدرت داشته امتحانت میکرده، ولی هیچ موقع تو اون لحظه ای نبودن که چقدر برای من سخت بود که جلوی من مقاومت بکنم و این کار رو انجام ندم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
یاران صمیمی، دوستان عزیز شنونده، برنامه این هفته یک گوهر وقتش در همینجا به پایان رسیده. بسیار تشکر و قدردانی داریم از حضور گرم شما با همراهی در این برنامه. همه ایتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، کم کم به پایانی برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، پیشا پیش فرارسی ماه شریف رمضان سال 2024 را به یکایک شما تبریک و تهنیت نموده، امید داریم که در این ماه پربرکت در دعاهای خود ما را نیز فراموش نخواهید کرد. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است که ارزش پتنت برای مهاجران کاری در سال 2024 در تمام منطقه های روسیه تغییر یافته و در بعضی منطقه ها نرخ ها افزوده است. سامانه پرس تیجه در این باره می نویسد ارزش پتنت برای مهاجران کاری در منطقه های روسیه گوناگون می باشد، اما در همه جا آن از سه جزء معیار اساسی یعنی 1200 روبل پرداخت مقرر شده، طبق کادکسی انداز فدراسیای روسیه کوفیسیانت ضرب شونده یعنی در سال 2024 این نشان دهنده به 2.4 برابر است و ضرب شونده منطقوی که در هر سال یک سوبیکت مستقلانه مقرر میکند وابسته است. سال 2024 پتنت به مهاجران کاری در یکوتیا 12957 روبل مقرر شده است. دسترس‌ترین نرخ در جمهوری چچنستان 2880 روبل می باشد. در مقایسه با سال 2023 ارزش پتنت در قلمرو زبایکلی 75 روبل، جمهوری چچنستان 156 روبل، سنک پیتربورگ 200 روبل، جمهوری تاتارستان 226 روبل و جمهوری قریم 248 روبل گران شده است. اجازت نامه کاری در ولایت ولگاگراد 2009 روبل گرانتر، در ولایت های چلیابینسک و تولا 2020 روبل، در تبر 2261 روبل، در منطقه کراسنودار 3270 روبل افزود. در همین حال در ولایت نوگاراد ارزش پتنت از 8036 تا 4637 روبل کاهش داده شد. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. عزیزان همراه، در ادامه ارزش پتنت برای مهاجران کاری در سال 2024 در منطقه های گوناگون را مرور میکنیم. پتنت در ادیگه 5184 روبل، در التای 5688 روبل، در قلمرو التای 6048 روبل، در ولایت امور 7510 روبل، در ولایت ارخنگل 4896 روبل، در ولایت استرخان 5340 روبل، در باشقردستان 5400 روبل، در ولایت بلگراد 6062 روبل، در ولایت بریانسک 6877 روبل، در داغستان 5184 روبل، در ایرکوتسک 9144 روبل، در کالوگا 7400 روبل، در قلمرو کامچاتکا 8352 روبل، در ولایت کورسک 8035 روبل، در قریم 4590 روبل، در ولایت لیلینگراد 4600 روبل، در شهر مسکو 7500 روبل، در ولایت مسکو 7500 روبل، در مورمانسک 8352 روبل، در نوگارد 4637 روبل، در نوسیبیرسک 6386 روبل، در آرینبورگ 5962 روبل، در پرم 5200 روبل، در ریازان 7488 روبل، در سنگ پیتربورگ 4600 روبل، در ولایت سمارا 6048 روبل، در ولایت چلیابینسک 8220 روبل، در ولایت تیومن 7962 روبل، در تاتارستان 5892 روبل، در تامسک 5760 روبل و در ولایت تور گرانترین پتنت برای مهاجران 10742 روبل اعلام شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی برای مهاجران در فدراسیون روسیه تغییر می‌یابد. موافق قرار حکومت روسیه، از 1 اپریل سال 2024 ترتیب گرفتن حجت رانندگی روسیه برای مهاجران کاری تغییر می‌یابد. شخصان خارجی که از جمله مهاجران کاری شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آورده اند یا اجازه رسمی در این کشور را دارند، پس از 1 فوریه سال جاری میلادی نمی توانند با حجت رانندگی که از کشور دیگر گرفته اند در قلمرو روسیه رانندگی کنند. اگر از سنه وارد گشتن شخص به قلمرو روسیه بیش از 1 سال گذشته باشد، باید گفت که قرار مذکور به شهروندان روسیه نیز دخل دارد که از کشور دیگر حجت رانندگی گرفتند. عزیزان همراه، سامانه آیل تیجه می نویسد شخصانی که می خواهند ماشین های بارکش یا افتابوس را اداره نمایند باید در برابر دانش نظریوی همچنین دانش عملی خود را ثابت نموده حدی اقل یک سال سابقه کار در ماشین سبکرو یا بارکش را داشته باشند. در روسیه صدها زادگان تاجیکستان تابعیت این کشور را دارند و همه این قانون‌ها با آنها نیز دخل دارند. یکی از سبب‌های اساسی جاری نمودن قاعده‌های نو در رابطه با گرفتن حجت رانندگی و گفته مسئولین در آن است که رانندگان خارجی یعنی مهاجران کاری اکثراً از سپردن امتحان رانندگی و گذشتن از تشخیص طبی سرکشی می‌کنند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و بار دیگر پیشاپیش فرارسی ماه مبارک رمضان را من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان به شما عزیزان تبریک و تهنیت میگوییم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آفتاب را هم خندانده و دلها مهجنبانده، دوستان را شاد گردانده. رمضان آمد رمضان، رمضان آمد رمضان. سحر خیزد ای یاران، ختم نماید قرآن. بداد می آید شیطان، رمضان آمد رمضان. رمضان آمد رمضان. ماهی غفلت نباشد، ماهی نفرت نباشد. ماهی رحمت رمضان، رمضان آمد رمضان. رمضان آمد رمضان. مبارک بادا به شما رمضان، بادا مبارک به شما رمضان. عیدی اهلی مسلم رمضان، رمضان آمد رمضان. هوشیاری وقت آمد، با مومینان عهد آمد. بحری اسلام وقت آمد، رمضان آمد رمضان. رمضان آمد رمضان. دست بیزنید به طاعت، ایمان آرد حلاوت. بیمارد با سعادت، رمضان آمد رمضان. رمضان آمد رمضان. مبارک بادا به شما رمضان، بادا مبارک به شما رمضان. عیدی اهلی مسلم رمضان، رمضان آمد رمضان. رمضانش صبر دارد، هفت هزاران اجر دارد. هزاران ماه قدر دارد، رمضان آمد رمضان. ماهی وردی میدان است، ماهی اوفی رحمان است. بوی جنت در آن است، رمضان آمد رمضان. رمضان آمد رمضان. مبارک بادا به شما رمضان، بادا مبارک به شما رمضان. عیدی اهلی مبارک.
دوستیم رمضان رمضان آمد رمضان مبارک بادا به شما رمضان بادا مبارک به شما رمضان عید اهل مسلم رمضان رمضان آمد رمضان.
خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار. Something.